عصرتون بخیر، خسته نباشید. با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو ام بی ای در استودیو نیایش از آکادمی اینترنتی ایلرن اور در خدمتتون هستیم. من اشکان صادقی به همراه همکارم مریم منتظر با برنامه امروز.
پایتون نشستم ببین که آخرشی شد، آرزوهای قشنگم واسه تو سهم کی شد، دلمو شکستی و رفتی به یه کار خودت، اینا تقصیر تو، اون دل بیمار خودت، دل بیمار خودت، خیلی دلم ازت خوره، بدجوری از تو در خوره، یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میبره، قلبمو پس فرستادی، خوب خودتو نشون دادی، من خودمو خسته شدم، پاشو برو تو آزادی، خیلی دلم ازت خوره، بدجوری از تو در خوره، یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میبره.
سلام دوستان، خسته نباشین. بازم یه روز دیگه و یه برنامه دیگه از رادیو ام بی ای در خدمتتون هستیم آقای صادقی برای فهرست برنامه امروز.
خانم منتظر، در برنامه امروز یک آیتم ویژه داریم، یک مصاحبه ویژه با آقای دکتر فردین علی ملایری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانش آموخته بیوشیمی پزشکی، کارشناس و مشاور رژیم درمانی.
چقدر عالی که این قسمت رو به برنامه اضافه کردین آقای صادقی.
خانم منتظر، متاسفانه ما عادت کردیم خودمون برای خودمون رژیم غذایی می‌نویسیم و اصلاً عوارض اون رو در نظر نمی‌گیریم. ما سعی می‌کنیم که با این برنامه، با مصاحبه با آقای دکتر، بین مدیران، بین مردم جا بندازیم که چگونه می‌تونن رژیم غذایی بگیرن که به بدنشون آسیب نرسونن. پس مدیران عزیز، این آیتم رو گوش بکنید، این آیتم مخصوص شما عزیزانه.
و بقیه برنامه ها چیه؟
امروز در مورد مدیریت و رهبری میخوایم صحبت بکنیم که به جاش در مورد اون صحبت خواهیم کرد خانم منتظر، و یک میان برنامه هم برای عزیزان در نظر گرفتیم که امیدوارم عزیزان از برنامه امروز هم لذت ببرن.
یه روز تلافی میکنه دل از دلت تو میبره، قلبمو پس فرستادی، خوب خودتو نشون دادی، من خودمو خسته شدم، پاشو برو تو آزادی.
خب دوستان، در این برنامه تصمیم داریم در مورد مدیریت و رهبری با شما صحبت بکنیم، ولی قبل از اینکه بخوایم در مورد کل این دو کلمه در مجموع با هم صحبت بکنیم، بد نیست که تفاوت‌های این دو رو خانم منتظر به عزیزان بگیم که بعد می‌خوان در مورد این دو کلمه صحبت بکنن در کنار هم همزمان، ما تفاوت‌ها رو کاملاً درک بکنیم. امروز هم از نظر درک مدیریت و رهبری و هم از نظر عمل کردن به اون روزگاری هیجان انگیزه، اونچنان که در گذشته بی سابقه بوده. شما هم اکنون شاهد این آگاهی فزاینده خواهید بود که توفیق سازمان ها مستقیما به استفاده مؤثر از منابع انسانی متکی به علوم رفتاری کاربردی بستگی داره، و صاحب نظران علم مدیریت رمز موفقیت مدیر رو در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی میدونن. اصطلاح رهبری خانم منتظر ابتدا به وسیله آقای فایول تحت عنوان جهت‌دهی یا دستوردهی به عنوان یکی از وظایف پنجگانه مدیریت مطرح شد. بعد از اون واژه هدایت به عنوان معادل فارسی این عبارت دایرکشن وارد متون مدیریتی شده، و بالاخره با عبارت ارتباطات، انگیزش و رهبری معنی شد. خانم منتظر، امروز از واژه رهبری به جای هدایت و جهت‌دهی هم استفاده می‌کنند.
رهبری عبارت از توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت کسب اهداف معین، یا فعالیت‌هایی که مردم برای تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تأثیر قرار می‌دهند. در تعریفی وسیع‌تر، رهبری یعنی نفوذ در دیگران جهت رسیدن به هدف. تفاوت اون با مدیریت توی اینه که مدیریت نفوذ در دیگران جهت کسب اهداف سازمانیه، اما در رهبری اهداف میتونه گوناگون باشه، ولی در مدیریت اهداف سازمانی اولویت داره. مثلا اگه فردی تو رده عملیاتی روی تصمیم مدیر عالی سازمان اثر بذاره، در اون صورت اون فرد در این مورد رهبره و مدیر عالی پیرو. رهبر ممکنه عضو سازمان نباشه و در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست، و علاوه بر این که هدف رهبر ممکنه با هدف سازمان همگام یا برخلاف اون باشه. علاوه بر اون، در مدیریت افراد اوقات تحت ضوابط و دستورالعمل‌های اداری و سازمانی ملزم به اطاعت از مدیر هستند، ولی اطاعت از رهبر ارادی و بر مبنای میل شخصی در واقع میتونیم بگیم مشتاقانه است و اجباری در کار نیست.
خب حالا منتظر پس دیدیم که مدیر با رهبر خیلی فرق میکنه و این دو کلمه با هم یه تفاوت دارن. ما نمیتونیم یک مدیر رو به عنوان رهبر یا یک رهبر رو به عنوان مدیر خطاب بکنیم. میتونه یک رهبر مدیر هم باشه.
آقای صادقی سلام علیکم.
سلام خانم.
میگم که خوب شد که این
متن رو
سال نو چند بار شما به ما سال نو تبریک میگون.
به هر حال عید است و در
شما یه سری اون اول تو برنامه سال نو روز گفتین تبریک.
تشریف آورید در برنامه رادیو ام بی ای جا داره که من به شما تبریک بگم سال نو رو خانم.
سال نو شما مبارک. فقط من میگم خوب شد این متن رو شما خوندین. میدونین برای چی چی؟
چرا؟
برای اینکه با این مدیری ما با بفهمت رهبر نیست.
آها نیستن.
البته با نمیدونه خودش چی چیه سا. یه دفعه میگه من رهبر این شرکتم. یه دفعه میگه من مدیری این شرکتم. خب
میتونه باشه خانم.
بله ولی هیچ کدوم هم نیست آخه.
جدی؟
بله.
شما سات جدیه.
آخه با کسی که رهبر و مدیری یه شرکت است پس حقوق که میده؟
چه ربطی به همدار خانم روان پاک؟
خب مگه رهبر و مدیر یه شرکت نباید بودجه شرکت رو تامین کنه؟
خب اون بحث شرکت از لحاظ
خب
بودجه.
خب پس چی میگویم؟ اصلا مهمی هر چیزی بودجه.
خانم روان پاک شما تصمیم نگرفتی در سال جدید آرومتر باشی؟
نه آرومم. شما تصمیم بگیرین قرص آبیا رو بخورین. خدا رو شکر الان گفتیم که دکتر تغذیه هم دارین میارین تو برنامه دون. بپرسین قرص آبیا برای معده دون ضرر نداشته باشه.
برای کجا؟
معده دون.
بله معده منظورشون هست. سالتون مبارک خانم روان پاک.
بس است دیگه آخری سال شد بازم خانم سال مبارک.
فکر میکنه که این مثلا اون انگیزه های شخصی هم که حتی دارم میتونه برآورده بکنه به یک باره از جبهه مخالف حتی اقلش اینه که نرمتر با این قضیه برخورد میکنن. یک زمانی در همون جایی که من تو وزارت کار میکردم و میگفتن آقا اصلا سابقه نداره که یک مدیر در یک بخشی اینقدر جلسه داخلی با پرسنلش بگذاره، اینقدر نمیدونم فرض کنید که این کارا مالش خصوصیه. من اصلا چون خلاف قانون نبود برای اینکه بدونید هم با حراست هماهنگ بودم، چیزی که شاید خیلی جالب نباشه. آقا این با حراست مثلا چی کار داره؟ به خاطر اینکه یکی از جاهایی که بیشتر از همه زور میکنه حراست سازمان دولتی است. حالا شما اگر بتونید با سیاست اونها را هم همراه بکنید چه اتفاقی میفته؟ خب الان که من بعضی وقتا اون سازمان سر میزنم با وجود اینکه سالهاست من از اونجا اومدم بیرون، ولی میبینم که خیلی از اون اتفاقات همچنان برقراره، چون براشون تاثیر مثبت داشته، ارتقای شغل داشته، تشویق نامه داشته، کف و سوت براشون به همراه داشته. بعضی وقتا آدم ها خیلی ارزونتر جذب میشن برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم. خیلی وقتا خیلی مدیرها با اینکه فکر کنن این کار باعث توی جریان همه براشون کف بزنن به سمت شما گرایش پیدا میکنن. ولی خب شما هم باید اینقدر مردش باشید که نخواهید تموم ثمرات حرکاتتون رو به تنهایی برداشت بکنید. بپذیرید که بخش از امتیازاتون رو حتی مجبورید با افراد سهیم بشید که شاید یه روزی خیلی هم با کار شما موافق نبودن. اینجا جناب مبشری میگن که پیشنهاد خوبیه اما امید و انگیزه خیلی قدیم میپره. بله شما ما خیلی ساده الان میگیم رئیس گوگل، گاندی، نمیدونم نهرو، نمیدونم آقای ماندلا، خیلی ساده این اسامی رو میگیم. ولی وقتی به زندگیشون میرید من بعضی وقت احساس میکنم حتی یک روز حاضر نیستم جای گاندی باشم، یک روز حاضر نیستم به جای ماندلا باشم. ولی خب افرادی هم که این رو میپذیرن به یک باره یهو تبدیل به مجسمه های در داخل سازمانشون میشن و حتی تبدیل به تجربه های بسیار ارزشمند در دل جامعهشون و دنیا میشن. کی دستشون میکرد که فلورانس نایتینگل یک پرستار ساده در یک کشور در امریکا میتونه که با پرستاری که از 4-5 نفر یهو تبدیل بشه به یک فلورانس نایتینگلی که فرشته نجات قهرمانان جنگ ها میکنه؟ سخته. از این طرف شما میگید حراست سوپا به اطمینان سازمان ها، من یه مدل دیگه به قضیه نگاه میکنم. سوپا حراست بخشی از سازمانی که خیلی مهمه و شما اگر بتونید با سیاست قانع بکنید که حتی این برای اونها هم میتونید تاثیر مثبت داشته باشه، چه واسه خود اونها به این حرکت شما بپیوندن و کمک بکنن. سیاست میطلبه در خدمتتون.
دقیقا استاد من موافقم با نظر شما. تو خودم دقیقا این تجربه حراستی داشتم به هر حال شما رشتتون هم به هر حال آیتیه، فناوریه، حراست خیلی وقت داره توی این بخش فعالیت میکنه از خود سازمان حراست کل کشور. اینی که واقعا این حرکت شما من تجربه کردم، جاهایی که از طریق حراست وارد شدن برای اون سیستم هایی که میخواست بخش امنیت کارو امنیت اطلاعات سازمان ما انجام بدیم، اگر حراست نبود، اگر حراست همراه نمی کردید اصلا نمیتونستیم کاری بکنیم. این دوبلیم در تایید تجربه شما بود.
یه مثال از این ماجرا براتون بزنم. یه زمان ما خیلی ساده میخواستیم یه دونه ویروس کشه لایسنسدار نه از اون قفل شکسته بگیریم قابلیت اجرایی سرور و عرض بکنم به خدمتتون که میخواستیم همچین کاری بکنید، نه بخش مالی بودجه رو تامین میکرد، نه میتونستم هر طور شده رئیس سازمان رو قانع بکنم که باید این اتفاق بیفته، ولی رفتم سراغ حراست. همون زمانی بخشنامه اومده بود که آقا مراقب امنیت باشید، دشمن زمینم در کمین اومد این حرفا. ولی خب ما دائما با کامپیوترهای بخش کامپیوترمون که زیر مجموعه فناوری بود، دائما با این قضیه ویروس شده کامپیوترها نودها به آپدیت نمیشد و هزار یک مسئله دیگه. وقتی حراست درگیر کرد آقا همچین بخشنامه اومده، ما دائما درگیر همچین اتفاقاتی هستیم. درسته یه هفته بودجه تموم شد، نه تنها بودجه اون، کلی سیستم دیگه هم برای این کار گرفت. پس میتونه حتی پارامترهایی که فکرش هم نمی‌کنین به کمک ما بیاد. من امروز اینجا راست می‌خواستم نمونه‌هایی از این تصمیماتی که خیلی خوشایند نیست و براتون بگم که می‌خواستم مفصل بگم، منتها چون دقایق آخر کلاس هست اگر اجازه بدید از وارد همین موضوع پرزنتیشن بنده بشین در ظرف چند دقیقه این خدمتتون بگم. ببین اگه بخوام نمونه‌هایی از این مثال بزنم، مثلا اینم جکلش براتون مثال بزنم، فایل صوتیش از ترم گذشته داخل فروم هست، دوستان می‌تونن یه بررسی بکنن. ایشون معروف به جک نوترونی چون اعتقاد داشت که الکتریک اگر شرکت موفقیه ولی داره پیش میره بزرگ میشه و خیلی از آدم‌ها بیهوده دارن سر کار هستن و دارن حقوق بیخود دریافت میکنن و به نفع سازمان که اینها برن. و ایشون کارش همون نمونه که میگم پیگیری، ایشون گاهی نفر افراد رو احضار میکرد. جنرال الکتریک شرکت که درآمدش بیشتر از مجموع درآمد 23 تا کشور آسیایی و آفریقایی، مدیر عاملش میاد و گاهی خودش یک بخش رو مستقیما میبنده. ببینید پس خیلی هم عجیب نیست که یک رهبر در بالاترین لول خودش رو بعد وقت درگیر کنه. چرا؟ چون وقتی این موج رو ایشون راه انداخت، اتوماتیک جنرال الکتریک رفته هیکل لاغر پیدا کرد، درآمدش چندین برابر شد و این سازمان چابک رو تحویل داد. زمانی که جک برنسون جنرال الکتریک رو ترک کرد در سال 2000 به عنوان برترین مدیر قرن 20 از طرف مجله تایمز انتخاب شد.
آزمایشگاه ادیسون.
ادیسون در سنین پیری بعد از کشف لامپ یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می‌رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می‌کرد. این آزمایشگاه بزرگترین عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی جدید در اون شکل می‌گرفت تا آماده بهینه‌سازی و ورود به بازار بشه. در همین روزها بود که نیمه‌های شب از اداره آتش‌نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند که آزمایشگاه پدرش توی آتش داره می‌سوزه و حقیقتاً کاری از دست کسی بر نمیاد و تمام تلاش ماموران فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان هاست. اونا تقاضا داشتن که موضوع به شکل مناسبی به اطلاع پیرمرد رسونده بشه. پسر با خود اندیشید که احتمالاً پیرمرد با شنیدن این خبر سکته میکنه و لذا از بیدار کردن اون منطرف شد و خودش رو به محل حادثه رسوند و با کمال تعجب دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته و سوختن حاصل تمام عمرش رو نظاره میکنه. پسر تصمیم گرفت جلو نره و پدرش رو آزار نده. اون فکر میکرد که پدر در بدترین شرایط عمرش به سر میبره. ناگهان پدر سرش رو برگردون و پسر رو دید و با صدای بلند و سرشار از شادی گفت: پسر تو اینجایی؟ میبینی چقدر زیباست؟ رنگامیزی شعله ها رو میبینی؟ حیرت آوره. من فکر میکنم که اون شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود اومده. وای خدای من، خیلی زیباست. کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا رو میدید. کمتر کسی تو طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی رو میتونه داشته باشه. نظر تو چیه؟ پسر حیرانگی جواب داد:
پدر، تو تمام زندگی داره تو آتیش میسوزه، داری از زیبایی رنگ شعلا صحبت میکنی؟ چطوری میتونی؟ من تمام بدنم داره میلرزه، تو خونسرد نشستی؟
پدر گفت:
پسرم، از دست من تو که کاری بر نمیاد، مامورا هم که تمام تلاششون رو میکنن. تو این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظریه که دیگه تکرار نمیشه. در مورد آزمایشگاه و بازسازی یا نوسازیش فردا فکر میکنیم، الان موقع این کار نیست. به شعله‌های زیبا نگاه کن که دیگه چنین امکان را نخواهیم داشت. توماس ادیسون سال بعد مجدداً در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و در همان سال یکی از بزرگترین اختراعات بشریت یعنی ضبط صدا را تقدیم جهانیان نمود. آری او گرامافون را درست یک سال بعد از آن واقعه اختراع کرد. شرح حکایت:
چهار چیز است که نمیتوان آنها را بازگرداند. 1. سنگ پس از رها کردن. 2. حرف پس از گفتن. 3. موقعیت پس از پایان یافتن. 4. زمان پس از گذشت.
دوستان، رسیدیم به قسمت خوشمزه برنامه، قسمت رژیم غذایی.
خانم منتظر، رژیم غذایی کجاش خوشمزه است؟
خب وقتی درست غذا بخوریم خوشمزه است دیگه.
نه خانم منتظر، رژیم غذایی سخته. نمیدونم، شما غذاتون باید خیلی سر حذف بکنید دیگه، چربی نمیشه، خرس و سمانه از نوشابه اینا همش حذف میشه. کجاش خوشمزه است؟
ولی من رژیم غذایی رو سراغ دارم که همه اینا رو میشه خورد، وزنم متعادل شد، هیکل رو هم زیبا کرد.
ولی مطمئنا خوشمزه نخواهد.
نه خوشمزه است واقعا، رژیم غذایی رو اگه درست انجامش بدی خوشمزه است، چون غذا خوشمزه است آقای صادقی.
اونجا قبول دارم، با تو موافقم 100%.
واقعا میتونم بگم که غذا عشق.
تا این حد خانم منتظر، شما الان فکر رو بکنید، خورش سبزی با یک وجب روغن روش، برنج با تهدیگ نونی
به همراه سالاد شیرازی.
من یکم بهش سس بزنم اشکال داره؟
آخه کسی به سالاد شیرازی سس نمیزنه.
حالا یه ذره خوره
برنامه غذایی رو خراب نکنم. ساده
یه ذره، یه ذره
دستور جدید غذاست.
آره دیگه، سالاد شیرازی با سس هم یعنی
تازه وقتی مونده بشه، تازه وقتی مونده بشه چقدر خوشمزه میشه. خورش سبزی، سالاد شیرازی وقتی بمونه فوق العاده خوشمزه.
با یک پاش با تیکه های یخ بزرگ درانش نوشابه 7 آپ.
نه من دوغ ترجیح میدم.
دوغ هم موافقم، ولی خب بعدش خوابمون میگیره خانم منتظر.
اتفاقا همین خوبه، باید بعد خورش سبزی دوغ بخوری و بخوابی.
ولی من مطمئنم الان آقای
یکی از روش شیرازیه.
جدی؟ معلومات من آقای دکتر پشت خط هستن که بگن که تمام اینها خواب و خیال است، شما نمیتونید همینا رو با هم بخورید.
نه مطمئنم چیزایی که بهمون میگن خوبه دیگه، چون غذا کلا دمش صحبت کردن لذت بخشه.
اما رژیم
گفتم که غذا عشق است.
پس میریم میشنویم صحبت‌های آقای دکتر فردین علی ملایری رو.
من دکتر فردین ملایری هستم، دانش آموخته رشته بیوشیمی پزشکی هستم در مقطع دکترا و چند سال به عنوان کارشناس تغذیه و مشاوره رژیم درمانی سابقه کار دارم. برنامه که در واقع ما قصد داریم برای شما اجرا بکنیم و هدفمون از این برنامه این هستش که در واقع دید شما رو نسبت به مسائل تغذیه‌ای عوض بکنیم. در واقع برنامه‌ای به نام تغذیه و سلامتی هست. توی این در واقع برنامه ما سعی می‌کنیم که نقش تغذیه رو در زمان‌های مختلف زندگی، از دوره کودکی تا دوره نوجوانی، بلوغ و در دوره بزرگسالی و حتی دوره سالمندی برای شما باز بکنیم و سعی می‌کنیم که دید شما رو نسبت به تغذیه از اینی که هست بازتر بکنیم. متاسفانه بحث تغذیه با وجود اینکه اهمیت خیلی زیادی داره، اما متاسفانه در واقع بهش اون دقت کافی رو ما نمی‌کنیم. ممکنه یه فرد رو در نظر بگیرید که دقت می‌کنه که چه نوع بنزینی رو داخل ماشینش بریزه، یا اینکه چه نوع روغنی رو از برای ماشینش استفاده کنه، و یا اینکه بعضی از افراد می‌بینید که چقدر حساس هستن که در واقع از چه نوع شامپوی استفاده کنن که به موهاشون مثلا آسیب نرسه یا خیلی موهای در واقع درخشانی داشته باشن. اما متاسفانه به بحث تغذیه که اینکه چه غذایی بخورن تا بهترین کارایی رو داشته باشن و دچار کمترین مشکل جانبی بشن از قبیل بیماری‌های مختلف و یا اینکه چقدر کاراییشون رو در واقع با تغذیه مناسب افزایش بدن، به این مسئله متأسفانه در واقع اهمیتی داده نمیشه. وقتی که از افرادی که حتی ممکنه خیلی هم تحصیل کرده باشن و تحصیلات عالی داشته باشن، وقتی که در واقع باشن صحبت میکنی، میبینی که در مورد تغذیه ممکنه که اطلاعاتشون خیلی ناقص باشه و در واقع باورهای غلطی دارن و کلا نمیتونن در واقع برنامه‌ریزی مناسب برای تغذیه خودشون داشته باشن. و وقتی شما ببینید که یک فرد در واقع نمیتونه اون تغذیه خودش رو مدیریت بکنه و میبینید که یا چاقه یا لاغره و مشکلات اینجوری داره، مطمئنا چنین فردی در بحث مدیریت یک سازمان یا در واقع مدیریت حتی یک منزل یا مدیریت کار شخصی هم مطمئنا دچار مشکل هست. از بعض از افراد میپرسید که کی غذا میخورید، میگن بالاخره یا ساعت 2 یا 3 یا 4، یعنی براشون مهم نیست که چه ساعتی، در حالی که خیلی مهم هستش این مسئله. و اگر یه فرد همیشه سر یه زمان به خصوص غذا نخوره، ممکنه که دچار مشکلات خاصی بشه، مثل زخم معده، مثل در واقع سردردهای میگرنی که بعدها در واقع فرد میبینی که افتادگی از اینا خلاص نمیشه. در واقع ما از نظر فرهنگی یه مقدار بحث تغذیه کم کار کردیم توی رسانه‌های عمومی، رادیو تلویزیون یا در واقع مجلات. متاسفانه یه بحث در واقع خیلی جامعی مسئله در واقع صورت نمیگیره. شما میبینید که در مورد مصرف در واقع غذا یه سری تنقلات مثل چیپ، پفک و چیزای شور چقدر تبلیغ میشه توی تلویزیون، در حالی که در مورد مصرف شیر که یک در واقع آب حیات هست چقدر کم در واقع بحث میشه و به مردم اطلاع رسانی کافی نمیشه. الان بین نسل جوان ما و بین افراد تحصیل کرده ما متاسفانه میبینیم که یه سری سنت غذایی غلط جا افتاده. به بعضی از افراد میگید مثلا شما صبحانه میخورید و با یه حالت خاص میگن که نه مثلا ما میل نداریم صبحانه بخوریم، در حالی که خب صبحانه یه وعده غذایی هستش که خیلی اثر داره روی کل روز ما. ما میتونیم با خوردن یه صبحانه مناسب و مغذی یک روز خیلی خوب رو شروع بکنیم، در محیط کارمون خیلی الف، خیلی باهوش عمل بکنیم، خیلی تمرکز بالایی داشته باشیم و وقتی قند خون کاهش پیدا میکنه تمرکز فرد کاهش پیدا میکنه. و بعد میپرسید که نهار رو به چه شکل صرف میکنید، میبینید که همون افراد روشن فکر تحصیل کرده ممکنه بگن که ما نهار خیلی کم و مختصر میخوریم و یک در واقع زمان مشخصی نداره. و برعکس وقتی که در مورد شام میپرسید، میبینید که ساعت 10 شب یا 11 شب یک غذای سنگین و چرب و همراه نوشیدنی های گازدار در روی چربی زیاد سرخ کرده و دو سه برابر نهار اینا مصرف میکنه و در نتیجه که میبینید که حتی خوابشون هم دچار مشکل میشه و دچار مشکلات سوء هاضمه میشن به علت اینکه در یک وعده غذایی کم غذا خوردن مثل نهار و معده رو در واقع خیلی آسوده گذاشتن و بعد در یک وعده غذایی مثل شام که بعدش هم میخوان بخوابن و فعالیت ندارن، میبینید که حسابی در واقع افزایشون پذیرایی میکنن و این در واقع در دراز مدت مشکلاتی ایجاد میکنه که میتونه زندگی افراد رو به خطر بندازه.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودین. با توجه به چیزایی که شما الان برامون گفتین، پس ما باید منتظر برنامه‌های شما باشیم برای اینکه بدونیم دقیقاً چطوری میتونیم درست غذا بخوریم و به بدن خودمون برسیم، درسته؟
بله، من قصد دارم در برنامه‌های آسی چون جلسه که ما در واقع تلاش کردیم که اهمیت تغذیه رو در واقع برای افراد باز کنیم، که البته باز هم نمیشه تو این جلسه کوتاه صحبت کرد، ولی خب بله تو جلسات بعدی سعی می‌کنیم که در واقع رژیم‌های غذایی مناسب و توجه به در واقع خصوصیات غذایی مختلف که یک رژیم غذایی میتونه داشته باشه، مشکلاتی که در اثر عدم توجه به رژیم غذایی ممکنه دامنگیر افراد بشه، مخصوصا در زندگی مدرن فعلی که در واقع اکثرا زندگی کارمندی دارن و ممکنه که وقت زیادی رو در ترافیک در واقع در محل کارشون پشت کامپیوتر در واقع سپری بکنن و همین مسائل رو در واقع باید توی جلسات بعدی به این مسائل توجه کرد. مسائل تغذیه در بزرگسالان، در گروه‌های مختلف جامعه مثل کودکان، نوجوانان، افراد سالمند، نوزادان، مادرای باردار، مادرای شیرده و همه اینا رو در واقع ما میتونیم توی جلسات بعد به تدریج بحث بکنیم و به این ترتیب تلاش این هستش که دید افراد رو نسبت به تغذیه و اهمیت اون در سلامتی یک فرد عوض بکنیم.
آقای دکتر، با توجه به فرمایشات شما، این
حالتی که حالا شب من درست نمیخوابیم یا تو طول روز یه مقداری کسل هستیم، همش یه جورایی برمیگرده به اون عادات غذایی ناجوری که داریم.
بله همینطور. شما میبینید که یک فرد ممکنه که شب گفتن که در یک زمان نامناسب شروع کنه به خوردن یه غذای چرب پر از نمک و بعد نوشیدنی‌های مختلف، همون چای که در واقع دیر وقت مصرف میشه خب باعث بیخوابی میشه و ممکنه فرد تا ساعت پاتی از شب تا نیمه شب در واقع دچار بیخوابی میشه و فردا هم باید به موقع سر کارش حاضر بشه، تو جلساتش حاضر بشه به عنوان یک مدیر، به عنوان یک کارمند. و بنابراین میبینید که فردا در واقع بیخوابی که فردا ایجاد میشه ممکنه به علت این بدیه تغذیه باشه که دیشب داشته و بعد میبینید که صبحانه هم به علت این که در واقع شب دیر وقت غذا خورده فرد و هنوز در واقع سیستم گوارشی فرد درگیر همون غذای دیشب هست و هنوز اونو هضم نکرده، به همین خاطر این افراد معمولا صبحانه نخورده و خیلی با کسالت از خونه بیرون میرن و بعد میبینید که وسط روز ساعت حدوداً 11 صبح صبح اینا دچار کاهش قند خون میشن و همین کاهش قند خون منجر میشه که سردرد، دچار سردرد بشن، دچار عدم تمرکز بشن و دچار در واقع پرخاشگری نسبت به همکار یا ممکنه به ابروجوشون بشن.
آقای دکتر، در واقع میتونم بگم که یعنی با توجه به صحبت‌های شما این همکارامون که بد اخلاق میشن و رئیسمون که بد اخلاق میشه مال قضیه شبیه که اشتباه خوردن دیگه.
در واقع بله، بله به نخوردن صبحانه و اینجور افراد حتی سعی نمی‌کنن در محل کار در واقع یک اخلاق بدی که در بین ما ایرانی‌ها هستش اینه که خیلی در واقع تو این مسائل خجالتی هستیم و اگر یک خانم یا یک آقا در محیط کارش از کیفش یه سیب در بیاره بخوره ممکنه که دیگران با یه حالت خاصی بهش نگاه بکنن، در واقع یه مقدار شوخی باش بکنن و اجازه نمیدن که حتی افراد حداقل صبحانه نخوردن بیان در محیط کار به راحتی راحت باشه، فرد بتونه یه لیوان شیر بخوره و حداقل در واقع این وضعیت خودش رو از نظر کارایی بالاتر ببره. من که از همکارامون از در واقع اسپانیا در اسپانیا تحصیل کرده بود، ایشون صحبت میکرد گفت در یه شرکت اسپانیایی برای اینکه کارایی کارمنداشون رو بالا ببرن اینها اومده بودن و یک ماساژور رو استخدام کرده بودن، یک ماساژور آقا و یک ماساژور خانم برای خانم‌ها و یک ماساژور آقا برای آقایون که در واقع اینا توی فضای استراحت وظیفه‌شون این بود که بیان و کارمندا و مدیران رو ماساژ بدن و به این ترتیب بررسی کرده بودن، دیده بودن که 20-30% افزایش کارایی و افزایش رضایت ابروجویی ایجاد شده بود. بنابراین چرا ما نیاییم و در این سطح به خصوص از کارمندامون به یک شکلی پذیرایی بکنیم و با یک در واقع پذیرایی ساده و سالم با میوه و با یک لیوان شیر ما بتونیم در واقع کمک بکنیم که حداقل اگر یک فرد توی منزل خودش صبحانه نخورده تو محل کار در واقع فاصله از این میان وعده بتونه کارهای خودش رو حفظ بکنه و در جهت اهداف اون شرکت به خوبی پیش بره.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه بهمون افتخار دادین و توی برنامه‌مون شرکت کردین، خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی با برنامه‌های غذایی خوبی که بهمون میدین برای مدیران و برای کارمندان هم عادات غذاییمون رو درست بکنیم هم اخلاقمون رو.
خواهش می‌کنم. من خوشحال شدم که تونستم در این برنامه در واقع شرکت کنم و یک قدم بردارم در جهت عوض کردن در واقع فرهنگ غذایی جامعه‌مون.
خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدین، دستتون درد نکنه، ببخشید که وقت کاریتون مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
دوستان رسیدیم به انتهای برنامه، امیدوارم از تمام قسمت‌ها لذت برده باشین. شما میتونین از سه طریق با ما در تماس باشید با شماره تلفن
0-311-627-12-30،
ایمیل آدرس
info@radioparse.com
و شماره پیامک
3023-72-0-11-11.
در خدمتون هستیم برای شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون.
امیدوارم دوستان عزیز در هر کجای این دنیا که هستن، در ایران عزیزمون و در جای دنیا شاد باشن، پیروز و سربلند.
عصر بخیر.
خدا نگهدار.
موسیقی. I'm not afraid to die.